بسم الله الرحمن الرحيم.
شما خطبه‌های نجیب البلاغه رو نگاه کنید، بسیاریش هبیین واقعیاتی است که در جامعه اون روز وجود داشت. چه خطبه‌های حضرت، چه نامه‌های حضرت نجیب البلاغه، بخشش خطبه هاست، بخشش نامه هاست. اون نامه ها غالبا نامه به کسانی است که حضرت به اونها اعتراضی دارد، یا دشمنانن مثل معاویه و امثال اینها، یا عمال خود اون حضرتن که حضرت به اونها ایراد دارد. غالبا اینجوری است. در همه اینها تبیین میکند حقایق را. یکی از رشته های کار امیرالمومنین این، در این خطبه های امیرالمومنین در کمتر خطبه است که امر به تقوا در آن نباشد. اتقوا الله با اون معنای واقعی تقوا که عبارت است از مراقب خود بودن و سعی در حفظ خود در جاده مستقیم و صراط مستقیم، این معنای تقوا است.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. تمام احکام اسلام حکمت و فلسفه داره. حالا ممکنه ما اون حکمت و فلسفه رو سر در نیاریم. میدونید از ابتدای شکلگیری اسلام هم کمترین کتاب‌ها روی فلسفه احکام نوشته شده. ما اینقدری که کتاب فقهی داریم، کتاب فلسفه احکام نداریم. مثلا مرحوم صدوق علل و شرایع رو نوشته، توضیحاتی پیرامون بعضی از در واقع حکمت‌های احکام داده یا بعضی حکمت‌های دیگه. یا خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت به بخشی از حکمت‌ها اشاره کرده. خدا ایمان رو فرموده برای اینکه از شرک پاک بشیم، خدا جهاد رو فرموده برای اینکه عزیز بشیم. یا خود آیات قرآن گاهی به حکمت‌های اشاره داره، مثلا روزه بگیرید لعلکم تتقون، باعث تقوا میشه، باعث پرهیزکاری میشه. نماز بخوانید ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، ضریب ارتکاب فحشا و منکر پایین میاد. یا میفرماید زکات بگیرید مالتون پاک میشه. پس مسلم چون خدا حکیم عالم، فعلش عبث و بیهوده نیست، تمام اعمالش روی حکمته، هر کاری یک حکمتی داره. ولی ممکنه من سر در نیارم چرا 7 دور باید دور خونه خدا بچرخم، چرا باید 7 تا سنگ بزنم به جمره مثلا. ممکنه. چرا نماز صبح 2 رکعته؟ ما بهمون توصیه هم نشده که شما تو تمام در واقع احکام دنبال فلسفهش بگردید، چون بعضی از فلسفه احکام تو آیات و روایات آمده، بعضی رو خودمون میخواییم بتراشیم، جایز نیست. چرا نماز مغرب بلنده، نماز ظهر مثلا آهسته؟ وقتی یه آقای گفته بودن برای اینکه قدیم تاریک بوده نماز بلند میخواندن کسی به آدم برخورد نکنه، الان که چراغ روشن میشه نیاز نیست نماز مغرب رو بلند کن. یه حکمت نیست، یه چیز برداشته، معلوم نیست درست باشه، خود آقا خودش به این نتیجه رسیده. یا مثلا نماز مسافر، یک کسی بگوید آقا قدیم راه‌ها دور بوده، مسافرت سخت بوده، الان 1 ساعت تا 1000 کیلومتر رو به هواپیما میرن دیگه، برای چی نماز شکسته باشه؟ معلوم نیست حکمتش فقط راحتی بوده. کلن دارم عرض میکنم تشخیص حکمت احکام کار مشکلی است، کار ساده‌ای نیست. اما بعضی اوقات خود آیات و روایات به مواردی اشاره شده، فلسفه یک حکم راجع به جهاد از اون مواردی است که خب هم تو روایات ما، هم در آیات و هم در نهج البلاغه اشارات زیادی به علت این شده که چرا باید ما جهاد کنیم. والا صدام حمله کرد به 5 تا استان ما، خب 5 تا استان رو بهش بدیم مثلا، بیایم عقب. سعودی ها حمله کردن به یمن، خب یمن رو تقدیمشون کنیم، میارزه اینقدر جوون بدیم، اینقدر کشته بدیم؟ خود ما چند 1000 شهید دادیم تو این مملکت، برای اینکه خاکمون از دست نره. الان مثلا در فلسطین، خب این کشور رو تقدیم کنیم به اسرائیل، چرا باید هر روز کشته بدیم جوانامون از دست برن؟ چه دلیلی جهاد تجویز شده؟ حضرت در نهج البلاغه به فلسفه جهاد اشاره کردن. یک، عزت. خدا عزیزه، مؤمن رو هم عزیز میخواد. ولله العزه و لرسوله و للمؤمنین، تو عز من تشا و تو ذل من تشا. ولذا تو روایات داریم مؤمن حق نداره خودشو خار کنه. ول جهادو عزن للاسلام، جهاد عزت برای اسلام، یعنی دفاع در جهاد مقدسه. برای این که ما به واسطه جهاد، ترک جهاد، خار نشیم، تو سری خور نشیم. شما الان نگاه کنید، تعبیری که خود ترام راجع به سعودیا به کار برد، گاو شیرده، خوبه؟ انسان حاضر فدا بشه اما تحقیر نشه. لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، مؤمن هر نداره خودشو خار کنه. به پیغمبر خدا گفتن ادهی قصد دارن به مدینه حمله کنن، مثلا آهد جنگ میشن در منطقه تبوک، 700 کیلومتر تا مدینه فاصله بود، حضرت هم ما میریم جلوشون، نمیشینیم بیان سر ما بریزن. این عزت. خود ابی عبدالله علیه السلام روز عاشورا، خیلی سخته بچه 6 ماه جلوت پرپر بشه، جوان عزیزت قطعه قطعه بشه، خانوادت به اسارت برید، ولی عزت امام حسین اینی که هیهات من الذله. پس چرا جهاد در دین تشریع شده؟ امیرالمومنین میفرماید نخستین حکمتش عزت. ببینید وقتی حضرت رسید به منطقه صفین در مبارزه با معاویه، دید معاویه آب رو محاصره کرده. لشکری که آب نداشته باشه از تشنگی میمیره. آب، چند هزار آدم آورده تو بیابون، صفین الان سوریه است دیگه، رقه سوریه است، چند هزار لشکر آورده تشنه، آب بسته شده. حضرت یه خطبه ای خواند که آقای مطهری میفرماید این یکی از حماسی ترین خطبه های امیرالمومنین علیه السلام، همین جمله‌ای که امام حسین بعداً تو کربلا از پدرش یاد گرفته و بیان کرده. فرمود فالموت فی حیاتکم مقهورین والحیات فی موتکم قاهرین، بمیرید اما پیروز باشید، عزیز باشید، این زندگیه، اما زنده بمانید و خار باشید، این مرگه. ببینید چقدر قشنگه، خار زیستن مرگه، اما با عزت مردن زندگیست. لشکر رو تحریک کرد، حمله کردن، آب رو آزاد کردن و به هر حال عزتمندانه از این قصه عبور کردند. دومین ثمره جهاد امنیت. آقایان، خواهران، برادران، عزیزانی که عرایز ما رو گوش میدید، میدونید امنیت یکی از نعمتهای بزرگ. خدا هم تو قرآن مثال میزنه، میگه قریتن آمنتن مطمئنه. وقتی میخواد به قریش هم بگه ما به شما چه نعمتی دادیم، میفرماید آمنهم من جو، آمنهم من خوف، لیلاف قریش، ایلافهم رحلت الشتاء و الصيف، فلیعبدوا رب هذا البيت. بعد میفرماید الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. امنیت نباشه انسانی چی نداره؟ امنیت نعمت بزرگی است. جهاد امنیت میاره. الان همین کشور ما چرا امنه تو همه این تلاطم دنیا؟ چون مجاهدین داره، شهید همت‌ها، شهید کلهورها، شهید بابایی‌ها، شهید سلیمانی. و الان سوریه مردم در امنیتند. چرا؟ شهید سلیمانی جانش فدا کرد تا اونجا امن بشه. امنیت نعمت بزرگی. حضرت در نهج البلاغه میفرماید خدایا تو میدانی ما جنگ برای قدرت نمی کنیم. ان اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسا فی سلطان. ما دنبال سلطنت نیستیم، ما میخوایم احکام الهی پیاده بشه، جامعه در امنیت باشه. و این امنیت نه امنیت وابسته. بله سعودی ها الان امنیت دارن، اما چه امنیتی؟ امنیتی که مثل مترسک امریکا پشتشونه. امنیت وابسته نه، امنیتی که رو پای خودش انسان باشه. امنیت میان قفس نه، بله یه پرندم تو قفس توی باغ امنیت داره. نه، پرنده‌ای که آزاد توی باغ و امنیت داره این ارزش داره. اینم در واقع اثر دومی که حضرت اشاره کردن برای جهاد. سومین اثر جهاد مبارزه با فساد. عزیزان من میبینید، میدونید خدا از فساد بدش میاد، از مفسدم بدش میاد. تو آیات قرآنم الذین افسدو، کسایی که فساد میکنن روی کره زمین مبغوض شمرده شدن. و قرآن منافقین رو هم مذمت میکنه، میگه و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. بهشون میگیم فساد نکنید روی زمین، میگن ما داریم اصلاح میکنیم. اسم فساد رو میذارن اصلاح، عنوان رو عوض میکنن. فساد اقسامی داره. فساد حکومتی، ارکان یک حکومت فاسد بشه، مثل حکومت شاه. فساد اقتصادی، توی ارکان حکومت اختلاس پیش بیاد، دزدی پیش بیاد، همین گرفتاری که الان خود ما پیدا کردیم متاسفانه تو قوه قضاییمون، تو دولتمون، توی ارکان حکومتیمون. البته پاک دست هم زیادن، ولی خب 98% هم که پاک باشن 2% کافیه اموال بقیه رو ببرن، میلیاردی اختلاس کن. فساد مالی، فساد اخلاقی، وای اگر مسئولین این نظام گرفتار فساد اخلاقی بشن، دروغ بگن، خیانت کنند، این همه فساد دیگه. فساد حکومتی، فساد اخلاقی، فساد مالی، فساد جنسی، فساد به هر شکلیش مثل موریانه ایست که به جان جامعه میفته. فساد سیاسی که یکی از بدترین انواع فساد هست، که در واقع افراد منافق، افراد خائن نفوذ کنند در بدنه یک حکومت. بله بسیار خطرناک، جاسوس باشن، در واقع ظرف دشمن رو همراهی کنند. خب حالا با این فساد چجور میشه مبارزه کرد؟ یکی از راه‌های مبارزه با جهاد، فساد، جهاد. در جهاد شما تو جنگ ببینید ما فساد کمتری داشتیم. فکر کشور وقتی عده‌ای بیستن مجاهدانه، اونی که ببینید چطور الان بیماری کرونا آمده، ما شهداشونو، یعنی کسایی که در این راه از جانشون از دست دادن شهید حساب میکنیم، چون دارن با یه بیماری مبارزه میکنن. اونایی هم که از قوه قضاییه، از دولت، از هر کجا میان وظیفه مبارزه با فساد رو ایجاد میکنن، خودش یک نوع جهاده. جهاد زمینه فساد رو میگیره. مجاهدین یکی از کارهاشون مبارزه با فساد هست. اینم اثر دیگری است که در جهاد هست. پس جهاد چه آثاری داره؟ عزت میاره، امنیت میاره، فساد رو میبره. چهارم، مبارزه با نفاق. خطرناکتر از کفر نفاقه. حضرت امیر در خطبه 156 نهج البلاغه میفرماید پیامبر من فرمود علی جان من بر تو نه از مشرک میترسم نه از مؤمن. چون خط اینا روشنه، مشرک مشرک، مؤمنم مؤمنه. من بر تو از منافق میترسم، منافقی که زبانش چربه ولی قلبش خرابه، درونش خراب. خطر نفاق خیلی مهمه. منافق از دو جهت لطمه میزنه، با زبان و با باورهاش. جهاد چهره منافقین رو رو میکنه. جالبه قرآن میفرماید پیغمبر بعضی از اینا که دور تو هستن منافقن، تو اینها رو نمیشناسی. و من اهل المدینه مرد و علن نفاق لا تعلمون، تو اونا رو نمیشناسی. ولذا پدیده نفاق بعد از رحلت پیغمبر خودشون نشون داد. این سخنی است که حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک داره، میفرماید وقتی پیغمبر رفت زهرت فیکم حسکت و نفاق، اون نفاق آشکار شد، خفی بود جلی شد. خب پس جهاد منافقین رو در واقع رو میکنه، اینم اثر چهارم. و آخرین نکته این که جهاد حکومت ظالم رو و بدعت گذار رو و افرادی که میخوان وارد دین یه چیزایی رو به اسم دین کنن جلوشو میگیره. چرا حضرت امیر معاویه وارد جنگ شد؟ با اینکه شما میدونید حکومت حضرت نوپا بود، 25 سال خطا رفته بود جامعه، حضرت باید تمام وقتش رو این اصلاح این 25 سال میذاشت. لذا ابن عباس وقتی حضرت امیر انتخاب شدن به عنوان حاکم بعد از قتل خلیفه سوم، خب ایشون حج بود نبود، از حج برگشت و رفت خدمت آقا تبریک بگه و اونجا به آقا پیشنهاد داد که آقا کاری با معاویه نداشته باشید، بذارید شما الان درگیر شام بشی از داخل میمانی. ابن عباس یه آدم خیرخواهیه، حرف به نظر خودش حرف منطقی داره میزنه، آقا شما تازه حکومت دست خودت گرفتی، برس به کوفه، به مدینه، به مکه، حالا شام معاویه هر غلطی میخواد بکن. اما حضرت نپذیرفت، حکومتی نیست. ببینید 14 ماه کمتر و بیشتر شما دیگه حکومت نوپا درگیر یه جنگ بشی، مثل خود ما دیگه، چقدر از انقلاب گذشته بود درگیر جنگ با صدام شدی. خب این در واقع همون نکته ایست که عرض کردم که جهاد نمیتواند، جهادگر نمیتواند اهل تسامح باشه، اهل مماشات باشه، موجب برخورد با بدعت گذار میشه. بدعت گذار کسی است که حلال خدا رو حرام میکنه، حرام خدا رو حلال میکنه، از خودش به دین اضافه میکنه. و شما میدانید خیلی توی منابع دینی ما مبارزه با بدعت روش تاکید شده. پس دومین بحثی که راجع به جهاد امروز داشتیم و این جلسه داشتیم این بود که جهاد آثاری برش مترتبه، عزت مسلمان ها، امنیت مسلمان ها، مبارزه با فساد، مبارزه با نفاق، مبارزه با بدعت ها، اینا آثاری است که بر جهاد مترتبه. و جهاد موجب می شود که در واقع اون استقلال حفظ بشه، وابستگی ها بریده بشه، این ثمره جهاده. به عبارت دیگر اون هویت دشمن و حربه های دشمن رو از بین میبره. دشمنی که در برنامه قبل اشاره کردیم نباید او رو کوچک شمرد. امیرالمؤمنین علیه السلام با آغاز حکومت با دشمنانی مواجه شد که لباس اسلام پوشیده بودند و این به مراتب خطرناکتر از دشمنانی است که پیامبر باشون مواجه بود. پیامبر با مشرک مواجه بود، جبهه مشخصه، اونا میگن اعل و هبل، هبل رو بردن بالا، اما در جمل تکبیر میگفتند، نماز میخواندند، و لذا بعضی ها براشون میدان کار مشتبه شد، اومدن گفتن یا امیران حق با کیه؟ شما تکبیر میگید ما هم تکبیر میگیم، شما نماز میخونید ما هم نماز میخوانیم، این طرف بستگان پیغمبرن، اون طرف هم بستگان پیغمبرن. چون در واقع جبهه جبهه نفاق بود، جبهه جبهه در واقع به ظاهر اسلام بود. جهاد در واقع موجب می شود خطوط روشن بشه، جهاد موجب می شود که اون در واقع مخلوط شدن قصه ها پیش نیاد، تفکیک بشه، خطوط از هم جدا، حق از باطل جدا بشه. و اینجاست که در بحث جهاد می بینیم این همه آیات، روایات و خود حضرت امیر علیه السلام یه بخش عمده ای از خطبه هاشون در نهج البلاغه به این بحث اختصاص پیدا کرده. و طبیعتاً این در واقع وظیفه جهاد در پرتو یک امام در زمان حضور امام معصوم و در زمان غیبت یه فقیه معنا پیدا میکنه. این نکته مهمی است که اینجاست که خود بحث ولایت فقیه و وقت میاد توی دوران غیبت که حالا انشاءالله بعدن اگه برسیم اشاره خواهیم کرد که جهاد گتره‌ای و رها شده نیست، باید تحت فرمان یک امام باشه، حجت باشه که طرف دیگه با خیال راحت بره جلو، اگه جانش هم فدا شد نگرانی نداشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد.